این خطوط قرمز تا چه اندازه مشخص هستند در جوامع مختلف و به ویژه در جامعه ما، در کشور ما؟ این موضوعی است که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم. شما اگر اهل ادبیات هستید، اگر نویسنده هستید، اگر سر و کارتون به نظام نظارتی مربوط به نشر کتاب افتاده، تا به حال تجربه‌ای در این زمینه دارید، اگر در زمینه نشر کتاب و حوزه‌های دیگر فرهنگی فعالیت می‌کنید، به ما بگید فکر می‌کنید که نحوه ممیزی و نظارت بر نشر ادبیات داستانی در کشور ما سبب ایستایی ادبیات داستانی شده یا سبب پویایی ادبیات داستانی شده. یعنی به یک زبان ساده اگر این سوال رو بخوام با شما مطرح بکنم، دخالت دولت فکر میکنید هر کدام از نهادهای فرهنگی که در زمینه ادبیات داستانی مسئولیت داره و تعریف شده، دخالت دولت در حوزه ادبیات داستانی آیا ثمر بخش بوده؟ یعنی ما رو به پویایی و اکتشاف رسونده، به قله‌های تازه رسونده، یا ما رو نگه داشته، ادبیات داستانی رو ایستا نگه داشته؟ اگه فکر میکنید این نحوه نظارت ادبیات داستانی ما رو ایستا نگه داشته، متوقف شده، موجب شده که خلاقیت ها به چشم نیان، عدد یک رو به 3900 بفرستید. اگر نه فکر میکنید این نحوه نظارت سبب پویایی ادبیات داستانی است، عدد دو رو به 3900 لطفاً بفرستید. با یک نویسنده صحبت بکنیم، با آقای صادق کرمیار میخوام صحبت بکنم که هم روزنامه نگاری رو تجربه کردن از دوران دفاع مقدس، هم به عنوان یک کارگردان فعالیت داشتن، هم نویسنده در حوزه ادبیات داستانی بودن، هم در عرصه های فرهنگی مدیریت داشتن و این تجربه رو از نزدیک میتونن برای ما شرح بدن. و حالا این سوال رو من میخوام از آقای صادق کرمیار بپرسم. سلام بر شما.
سلام علیکم. من تبریک عرض میکنم به شما و برنامه خوبتون.
خیلی متشکر
که به نکات ظریفی در حوزه هنر و ادبیات میپردازید.
خیلی متشکرم آقای کرمیار، با افتخار در خدمتون هستیم. برای اینکه از تجربه های شما حرف بزنیم، یعنی ببینیم که شما به عنوان یک نویسنده فکر میکنید که واقعا الان وضعیت رمان در کشور ما در چه حال روزیه؟ چرا یک دوست عزیزی سوال کرده و سوال داره، خیلی هم ممکنه سوال داشته باشن، که چرا جریان ادبی اصلا در عرصه رمان نویسی در کشور ما شکل نگرفته، یا اگر شکل گرفته شما بفرمید.
خب سوال بسیار کلیه و خیلی مباحث متعددی پیرامون این مسئله وجود داره که میشه تقسیم بندی کرد. یه مباحث برمیگرده به تاریخ ادبیات داستانی ما که در واقع باید به ادبیات 100 سال گذشته بپردازیم تا به الان برسیم، ببینیم که کجا بودیم و الان در کجا ایستادیم.
بله.
یک بخش برمیگرده به سیاست‌های فرهنگی در واقع مسئولان کشور که باید ببینیم این سیاست‌ها چه اهدافی رو داشته و آیا اساسا اونها به اهدافشون رسیدن و آیا اهدافشون با اهداف نویسنده ها همپوشانی داشته یا نه. و نکته بعدی برمیگرده به شرایط موجود مخاطبان کشور که رابطه شون با ادبیات داستانی کشور چی هست.
بله.
و اونها چه نگاهی دارن. هر کدوم از اینها موضوع بحث جداگانه است به نظر من، که الان به دلیل اینکه دو تا مسئله اصلی، یکی نویسندگانی که با سیاست‌های فرهنگی کشور مواجه هستند،
بله،
دوچار چالشند، و یکی خواننده‌های ما که روز به روز دارن در واقع احساس یأس میکنن نسبت به این حوزه ادبی.
بله.
سیاست های فرهنگی که خب میدونیم ما اساسا یا سیاست فرهنگی نداریم یا سیاست کنترل فرهنگی داریم. خب در طی سالیان گذشته باید ببینیم که سیاست کنترل فرهنگی چه چه مفهومی داشته که تحت عنوان سیاست هدایت و حمایت طراحی شده بود.
بله.
آیا این سیاست جواب داده؟ آیا مسئولان فرهنگی کشور توانستند نویسندگان را هدایت کنند و اونهایی رو که هدایت کردن توانستند حمایت کنند؟
اصلا چشماندازی که داشتیم بهش رسیدیم که
چشماندازی که داشتن به قول فرمان شما بهش رسیدن یا نرسیدن، این یه مقوله است. و بعدش این که برای خود بنده این سوال مطرح هست و هیچ وقت نتونستم پاسخش رو پیدا بکنم، این که چرا در سال 57 با 30 میلیون جمعیت ما تیراژ کتابمون بین 3000 تا 10000 جلد بود و در سال 98 با 80 میلیون جمعیت تیراژ کتاب ادبیات داستانی ما 1000 نسخه و 500 نسخه است؟ این پیشرفته یا پسرفته؟
یعنی حتی وقتی به تنوع کتاب هم نگاه میکنیم میبینیم که خواننده های کتاب کمتر شدن. واقعا میشه به این نتیجه رسید تعداد خواننده ها به طور کلی کمتر شده؟
قطعا همینطوره، خواننده ها کمتر شدن که تیراژ کتاب اومده به 1000 نسخه و 500 نسخه رسیده و عوامل مثل عوامل اقتصادی اینها هم دخیل بوده. البته
میدونی یک آقای کرمیار، حالا من یه مقایسه میخوام بکنم چون این سوال تو ذهن خود منم شکل داره میگیره، هی دارم بهش فکر میکنم، میدونم که برای خیلی از شنونده هم سوال مهمیه. خب چرا، آیا ما افت کردیم؟ وقتی بررسی میکنیم مثلا در حوزه موسیقی، من گاهی فکر میکنم که چرا یه 5-6 نفر خواننده به خصوص در سالهای پیش از انقلاب اسلامی یا همون حوالی برجسته شده بودن و همه دیگه همین ها رو میشناختن. اما خب کم کم تنوع بیشتر شد، تعداد رسانه ها افزایش پیدا کرد، شکل رسانه ها افزایش پیدا کرد، بنابراین همه فقط یک راه نداشتن، میتونستن انتخاب بکنن. مثلا دوتا نیم شبکه تلویزیونی ما داشتیم از برفک تا برفک، بنابراین همه اونها رو تمرکز داشتن و پیگیری میکردن. حالا دیگه راه های انتخاب متفاوت، یعنی ما میتونیم کتاب رو PDF بخونیم، مجازی بخونیم، یه جای دیگری پیدا بکنیم، روش های مختلف میتونیم گوش بدیم، بنابراین شمارگان کتاب شاید خیلی معیار کافی برای مقایسه درست نباشه بین این دو تا مقطع تاریخی. از این جهت عرض کردم، یعنی فقط در مقایسه با موسیقی ببینیم که مثلا در حوزه ادبیات داستانی یا حوزه های دیگر نشر به چه نتیجه میرسیم.
ببینید، ما اولین کسی نیستیم که PDF رو در ایران در واقع رواج دادیم یا کتاب صوتی رو، ما آخرین کشوری هستیم که این کار رو کردیم.
درست.
کشورهای پیشرفته‌ای که توی این حوزه کار کردن، اول PDF دادن، بعد فایل های صوتی دادن، بعد به شکل های مختلف کتاب عرضه کردن، باید ببینیم که آیا اینها هم در واقع مسئله تیراژ چاپی کتابشون پایین اومده یا نه.
دقیقاً دقیقاً.
این که ما توی مترو میریم میبینیم که همه یکی یه دونه گوشی دستشون هست و سرشون توی گوشی هست و احتمالاً در 20 سال آینده ما بیماری آرتروز رو به عنوان یه بیماری جدی تو کشور باید تلقی بکنیم، توی کشور دیگه هم همین جوری هست. ما میبینیم
نه، ما میبینیم کتاب میخونن. بله کتاب.
من مدت هاست خب با مترو رفت آمد میکنم، در طول این مدت شاید دو تا مورد دیدم که جوونی کتاب دستش بوده توی مترو داشته میخونده و دیگه هیچ موردی ندیدم. خب این تفاوت بین دو جور در واقع فرهنگ هستش، در حوزه کتابخانی و در حوزه فضای مجازی. فضای مجازی به عنوان فضایی که ما رو با فست فودهای فرهنگی آشنا میکنه و خیلی از مردم انگار حوصله خوندن کتاب ندارن برای اینکه شخصیتشون عمیق بشه و از این فست فودها استفاده میکنن.
بله.
و فکر میکنن که با این فست فودها میتونن امور زندگیشون رو بگذرونن و جاهای مختلف هم این فست فودهای فرهنگی رو خرج میکنن.
درست.
و جامعه در سطح باقی میمونه، عمق پیدا نمیکنه و ما دچار معضلاتی خواهیم شد که الان مسئولان متوجه نمیشن چون درگیر چیزهای دیگه، یعنی اصلا مسئله شون نیستش، مسئله فرهنگ اصلا اراده‌ای وجود نداره،
اولویتی نداره برای
بله اراده.
آقای کرمیار، از خواننده ها صحبت میکنید، من خودم رو به جای برخی از خواننده ها که دل زده شدن، شما فرمودین مأیوس شدن از ادبیات داستانی، قرار میدم، چون میبینم این صحنه ها رو وقتی این کتاب فروشی های کنار خیابونی تبلیغ میکنن که این کتاب رو مثلا شما مقایسه نکنید با اونی که تو کتاب فروشیست، چون این سانسور نشده است و اون وقت خواننده و عابر هم تشویق میشه که پس کتاب سانسور نشده رو ما تهیه بکنیم. حالا خیلی وقتا پیش میاد که کتابی که عرضه شده در کنار خیابان با اون کتاب منتشر شده خیلی فرقی نداشته، ولی این یک جور تبلیغ شده برای مخاطب ایرانی که کتاب سانسور نشده، یعنی این به عنوان یک امتیاز برای کتاب. آیا واقعا مخاطب امروز ادبیات داستانی در کشور ما بی‌اعتماد شده به کتاب‌های مجوزدار؟
خب دقیقاً شما باید ببینید که مسئولان کلان فرهنگی کشور همین نکته‌ای رو که شما فرمودین بهش توجه نکردن، قطعاً توجه کردن. آیا این آفت به عنوان یک در واقع زمینه ویرانگر فرهنگی در سیاست گذاری های کلان کشور نیست؟ که اینها نمیدونن که مردم هر چیزی رو که سیاست گذاران کلان فرهنگی تأیید میکنن مردم پس میزنن و هر چیزی رو که اینها رد میکنن مردم جذب میکنن. این آفت گریبان کی رو خواهد گرفت آخر سر؟ در نهایت
الان 92%
الان شما توجه بفرمایید. من آخرین کتابی که از خود من رفته وزارت ارشاد، کتابی که قرار 1000 نسخه تیراژ بخوره، ده جور حذفیات و سانسور و اینها دادن.
یک نمونهش رو میشه بفرمایید تو چه حوزه‌های حساسیت وجود داره؟
من در یک بخشی از کتاب خودم به یک شخصی که شخص داستانی هم هر شخص حقیقی نیست، یک شخصیت داستانی است که هم نام جعلی داره هم ما به ازای خارجی نداره، در واقع نشون دادم که این شخص چطور از موقعیت مدیریت خودش سوء استفاده میکنه برای کسب ثروت و اختلاس و دزدی و اینها. خب وزارت ارشاد به من گفته این موضوع از صفحه فلان تا صفحه فلان به کلی در بیاد،
کل این موضوع.
من گفتم که خب مگه شما نماینده دزدا و اختلاسگرای کشور هستین یا وکیل اینها هستین که با این صراحت به من میگین که اینا در بیاد؟
درست.
و کتابی که 1000 تا تیراژ میخواد بخوره، در صورتی که تو کانالای تلگرامی ما شما دارین میبینین 30,000 عضو، 40,000 عضو، 1,000,000 عضو، تو کانالای متعددی هستن که خب اخبار متعددی رو از اختلاس ها و دزدیه ها و اینها میدن بیرون.
بله.
حالا درست و غلطش که به ما ربطی نداره، اما در یک کتاب داستانی یک نهاد رسمی به نام وزارت ارشاد میگه این رو در بیارید، خب من مشکوک میشم که آیا وزارت ارشاد نماینده دزدان و اختلاسگرانه که به من گفته اینو در بیارید؟ چون نه اسم حقیقیه نه شخصیتیه که ما به ازای خارجی داشته باشه کسی دیگه ای رو تداعی بکنه تو ذهن خواننده.
بله این خبر جدیده، یعنی به تازگی؟
خبر مال یک ماه پیشه. بله.
بسیار خوب.
و هیچ پاسخی هم نمیدن. منم گفتم کتاب رو چاپ نمیکنم و اصراری هم به چاپ کتابی با تیراژی 1000 تا ندارم برای اینکه اینقدر بخواد یک نویسنده تحقیر بشه. از اون طرف ما هیچ صنفی نداریم. یعنی نویسندگان کشور ما، نویسندگان مستقل کشور، یک صنف مقتدر در واقع صنفی ندارن، تشکل صنفی مقتدر که حمایت کنه ازشون و بتونه بره هم از حقوقشون در مقابل ناشران حمایت کنه. به عنوان مثال بنده به عنوان یک نویسنده یک کتاب دادم به یه ناشری، من ندادم، با یه ناشر دیگه از خود ارشاد در واقع کتاب رو چاپ کرده و قراردادمون تموم شده، اون واگذار کرده به یه ناشر دیگه. بعد الان کتاب رو به من نمیدن، نه اجازه میدن من کتاب رو چاپ کنم. یعنی یک مافیا
کتاب رو واگذار کردن شما؟
کتاب رو من واگذار نکردم.
واگذار نکردم.
یک مافیایی درست کردن این انتشارات دولتی مثل فرانکلین سابق که الان نمیدونم علمی فرهنگی شده چی شده، یک مافیایی درست کردن
آقای کریم
برای تحقیر نویسنده.
ما یک نظرسنجی الان مطرح کردیم تو کافه هنر، نتیجهش رو میخوام به شما بگم، نظرتون رو بگین، حالا میتونم پیشبینی بکنم که جواب شما هم چی میتونه باشه. پرسیدیم که نحوه ممیزی و نظارت بر نشر ادبیات داستانی در کشور ما در این سالها آیا سبب ایستایی ادبیات داستانی شده یا سبب پویایی؟ بیش از 92% عدد یک رو به 3900 فرستادن، گفتن سبب ایستایی شده، و حدود 7% هم عدد دو رو به 3900. هنوزم فرصت دارن دوستان شرکت بکنن.
بله اینو بفرستیم برای مسئولان فرهنگی کشور که بدونن
میشنون انشالله خودشون این نظرسنجی ها رو دنبال میکنن.
نه نمیشنون آقا، اینا الان دیگه گوششون کاملا کر شده.
ما حالا میفرستیم که انشالله پاسخ هم اگر داشته باشن
و واقعاً کار شما ارزشمند هست. من تبریک میگم به شما به خاطر این کار ارزشمندتون. هم در واقع صدا و سیما توی این مدت اخیر خیلی حرکت‌های جدی توی این زمینه انجام میده و با شجاعت داره در واقع حرف‌های مردم رو میزنه و منم تشکر میکنم.
درود بر شما. خیلی متشکرم. انشالله بازم فرصت بشه و با هم گپ بزنیم در کافه هنر. رادیو ایران افتخاری بود در خدمت آقای صادق کرمیار، نویسنده رمان و همینطور کارگردان بودم.
متشکرم. روزتون بخیر.
کافه هنر شنبه تا چهارشنبه رادیو ایران.
شما هم به کافه هنر دعوتی.
ساعت 16:17 اینجا رادیو ایران کافه هنر. یک بار دیگه سوال نظرسنجی رو از شما مطرح میکنم تا پایان برنامه فرصت دارین شرکت بکنید. به نظر شما آیا نحوه ممیزی و نظارت بر نشر ادبیات داستانی در کشور ما در این سالها سبب ایستایی ادبیات داستانی شده، یعنی سبب توقف شده، یا سبب رشد و پویایی شده؟ اگر ایستایی جواب شماست، عدد یک رو فقط لطفاً به 3900 بفرستید، شماره پیامک 3900. و اگر فکر میکنید این نحوه نظارت اسباب پویایی ادبیات داستانی ما رو فراهم کرده، عدد دو رو به 3900 بفرستید. تا به حال 4% عدد دو رو به 3900 فرستادن. اما یک گزارش بشنوید از تینا میرکریمی وقتی با نویسنده ها در پیشگاه شما صحبت میکنه.
یکی از گونه‌های نوشتاری که در بسیاری از جوامع محبوبیت داره رمانه. بر طبق آمارها هر سال تعداد رمان‌های بیشتری منتشر میشه و برخی از منتقدان هم عنوان می‌کنند که محتوای رمان‌هایی که در طی سال‌های اخیر نوشته شدن چندان مخاطب پسند نیستند. اما گروه دیگر از منتقدان هم عنوان می‌کنند که این ناشی از مقایسه رمان‌های ایرانی با تاریخ ادبیات جهانه. موضوعی که راجع به اون از بلقیس سلیمانی، یکی از بانوان نویسنده کشور برمون، سوال کردم. او نخست از حضور بانوان در بخش نگارش رمان میگوید.
تقریبا میتونم بگم که زن ها خیلی خوب دارن میرن جلو. میشه گفت که تعداد نویسندگان زن ما حتی بیشتر از مرد است. از نظر من آثار خوبه. در ضمن ما خیلی خیلی آرمانی نگاه میکنیم و فکر میکنم که آثار ادبی خوبی داره خلق میشه. ما یه مقدار قیاس میکنیم مثلا با آثار ادبی که نوبل میبرن یا آثار ادبی ممتازی که در ایران ترجمه میشن. خب اینا از میان انبوهی آثار در سطح جهان دارن انتخاب میشن یا ترجمه میشن. ما باید تو همین حوزه اقلیمی بومی خودمون نگاه کنیم و به نظر من آثار خوب منتشر شده و میشه.
محمد کاظم مزینانی یکی دیگر از رمان نویسان کشورمون در مورد گرایش به نوشتن رمان در بین نسل جدید میگوید و پیشنهاداتی رو هم برای نسل جوانی که علاقه‌مند به نگارش رمان هستند عنوان میکند.
رمان در واقع قشر خاصی میخونم، ولی به هر حال ما امیدواریم که این قشر روز به روز گسترده‌تر بشه، مردم مثلا طبقه متوسط به خوندن رمان رو بیارن، از آرزوی منه. احساس میکنم، یعنی اعتقاد دارم تو سالیان اخیر با اون نسل جوان مخصوصا که برخلاف نسل گذشته، یا ما قبل از ماها که بیشتر تکنیک رو نمیدونستم، بیشتر ذوقی و غریزی مینوشتن، نسل جدید مخصوصا دنبال تکنیک هست، فهمین که به هر حال برای بیان داستان نیاز به ابزار داره، تکنیک ها رو بشناسه. نسل جوان خیلی من از این راه رو خوب دارن میرن و من فکر کنم جدیدا ما میشه کارا رو ترجمه کرد و خارج از کشور حرف برای گفتن داریم، کاری که واقعا اصیل باشن، هم تکنیک کاری قدیم و در واقع نو باشن، قدیم باشن، هم از نظر اجرا، هم از نظر محتوا. من فکر کنم دورش رسیده و وقتش هست که کم کم رمان فارسی، رمان ایرانی به بیرون از مرزها نگاه کنه، کار ترجمه بشه و مطمئنم ما دنیای حرف بر غربی ها داریم، که ما چون همیشه خواننده آثار غربی ها بودیم و الان موقع اینه که ایرانی هم وارد این دیالوگ بشه با غرب و زمان داستان.
آره، اون دست از کشن که علاقمند به نگارش رمان هستن، تو چه خواهید گفت جناب آقای مزینانی؟
من فکر کنم که اول از همه این که مطالعه کنم بخونم و به تجربیاتشون تکیه نکنم، تجربه کنار دانش باشه، کنار مبانی نظری باشه، به مراتب کار عمیق‌تر و خواندنی‌تر در میاد. یعنی در کناری که زندگی میکنن، تجربه میکنن لایه اجتماعی، لایه فردی خودشون، حتما سراغ مسائل در واقع اندیشه یا فکری، کتاب خوندن مخصوصا. اینترنت واقعا کمه، جواب نمیده. اینترنت خیلی عالیه، اگر به شرط اینکه کتاب هم خونده بشه در کنارش، من فکر میکنم اتفاق بدی و نوعی میفته.
در مورد این موضوع که چرا برخی از منتقدان رمان‌های منتشر شده در طی سال‌های اخیر رو ضعیف می‌پندارن، از محمد علی علومی نویسنده سوال کردم. او معتقد است که نوشتن رمان به تجربه بسیار احتیاج دارد.
ولی ضعف در این که خیلی تن به کار نمی‌دی، کار سخت می‌گیری. یعنی قدیم می‌گفتم 20 سال باید خاک تئاتر خورد تا رفت رو صحنه. الان طوری شد، من خیلی یار شنیدم میگن خب نوشتن داستان رو بسنم، مگر چه کاری داری؟ یک قلم و یک کاغذ، هرچی به ذهنت رسید بنویس. یعنی فکر میکنن که خب منم این نظر دارم، مینویسم. این نیست، واقعا نوشتن یکی از دشوارترین کارهای جهان. یعنی نویسند باید رمانشناسی فردی، رمانشناسی اجتماعی، تاریخ کشورش بدونه، مسائل اقتصادی تا حدی بدونه، تازه این اطلاعات داشته باشه، حالا کنار اون اصول کلاسیک داستانی رو بدونه، کنار شناخت اصول کلاسیک تازه بیاد و نوآوری داشته باشه. این هاست که کار پیچیده میکنه.
باید ببینیم که نحوه ممیزی و نظارت بر نشر ادبیات داستانی در کشور در مواجهه با مقوله فکر و فرهنگ و اندیشه چگونه عمل میکنه. صدای عزیز شما رو بشنویم.
سلام. در مورد رمان هم که سوال کردن و نوشته ها به طور کلی، من به خصوص الان یه خود روی کتاب ها و داستان هایی که واسه بچه ها می نویسم، چون خیلی با بچه ها نوه هم سر کار دارم، می خونم می بینم هیچ کدومش مطالبش، محتواش اصلا مناسب واسه بچه نیست، خیلی نوشتاری سخته، موضوعاش اصلا موضوعی نیست که به درد بچه ها بخوره، ترجمه ها که اصلا خوب نیست و نوشته های فارسی جالبی هم من ندیدم. خیلی
سلام. یک روز کتاب خوندن باید یک ساعت به فکر تفکر بیفتی. اگر کسی کتاب بخواند و تفکر نکند، مثل اونه که غذای نجویده شده را بخورید. کتاب جام جهان نماست. اینقدر کتاب بخوانید که انگار چیزی نمیدانید. کتاب بخوانید و تفکر کنید. زهروبی هستم از تهران. خدا نگهدار.
دوست عزیزی که به زبان فارسی و بیتوجهی به زبان فارسی به ویژه در کتاب‌های مربوط به کودکان و نوجوانان اشاره کرده بودید، ماهاست، مدت هاست که پیشنهاد نظارت زبانی از سوی رادیو ایران به نهاد صادرکننده مجوز کتاب داده شده است. یعنی در کنار نظارت‌های درست و با معیار، باید به زبان به زبان و خط مادری احترام بگذاریم و فارسی درست، نثر و نوشته درست به مخاطب تحویل بدیم. خب سلام بکنم به جناب آقای مهندس سلمان کدیور که اثر ایشان برگزیده جشنواره قلم زرین شناخته شده. سلام و درود و تبریک به شما.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. در خدمت شما.
خیلی متشکرم. خب ما یکی از کارهایی که میخواییم در کافه هنر انجام بدیم معرفی کتابهای خوبه. حالا که کتاب شما، رمان شما پس از 20 سال در واقع تقدیر شده جشنواره قلم زرینه، درباره این کتاب با هم کافه‌های ما، دوستان عزیز شنونده ما مختصر صحبت بفرمایید.
من هستم در خدمتتون. تشکر میکنم ازتون. این کتاب یک رمان عاشقانه تاریخی هست.
بله.
و میپردازد به زمانداری و حکومت خلیفه سوم معاویه در شام، در سرزمین شام و به حکومت رسیدن امیرالمومنین. اما همه این وقایع تاریخی در حال روایت مقدمات عاشورا هستند. در حقیقت ما میخوایم به این سوال به صورت بنیانی پاسخ بدهیم که چه شد که کار به عاشورا کشید و چه شد که اون اتفاق افتاد. این یک رمان تاریخی است. توی این حوزه روایت میشه تقریبا.
بسیار خوب، بفرمایید که برای چه گروه سنی فکر میکنید مناسب تره؟
این خدمت شما عرضم که این رمان توی رده سنی بزرگ سالانه، ولی خب نوجوانان هم قطعا مخاطبشون هستن، به خصوص کسانی که توی ذهنشون انباشته هست، سوالهایی هستن که سوالهای امروز ماست. یعنی بنده سعی کردم که تاریخ رو طوری باز تولید و بازآفرینی کنم توی این کار که به سوالهای امروز ما پاسخ بده، با توجه به این که مهمترین قشری که انبار از سوال لبریزه هم نوجوانان ما هم جوانان ما هستند، به نظر مهمترین قشر که مخاطب این رمان میتونن باشن این دو قشر هستن.
درود بر شما. یه مقدارم برای ما از سابقه نویسندگی خودتون صحبت بکنید آقای کدیور، یک نویسنده ایران.
بنده در مورد خودم یا
بله بله خود جنابالی رو بیشتر میخواییم بشنسم.
بنده تقریبا یک چند سالی هست کار نویسندگی رو شروع کردم. اول کار جدیم یک داستان کوتاه بود، توی اونم تو پس زمینه های عاشورایی داشت، توی جشنواره رسول آفتاب اونجا اولین مقام رو کسب کردم. بعد داره. یک جشنواره پیرامون حضرت زینب سلام الله علیها بود، اونجا هم همچنین دومین مقام اونجا کسب کردم، تا اینکه رسیدیم به این رمان پس از 20 سال. این رمان خب کار حجیم و سنگینی بود، تقریبا 4 سال از من زمان گرفتم، هم از حیث مطالعه و هم از نگارش.
بله.
که بنده با کمک دوستان مدرسه رمان شهرستان ادب این رو طرح دادم و موافقت شد باشون و توی 4 سال تقریبا این کار بیرون اومد.
چند صفحه است؟
تقریبا 750 صفحه است. توی 7 فصل روایت میشه.
بله.
و خدمتون
آرزم قیمتش هم بفرمید.
قیمت تقریبا 75 تومنه، ولی معمولا آره معمولا سایت های دیگه هم هستن که با تخفیف ارائه میدن.
شما هیچ وقت
قیمت کاغذ؟
بله درسته. شما هیچ وقت به گرفتاری ممیزی و نظارت و اینا خوردین؟ یعنی کتاب هاتون با مسائل بی منطقی مواجه شده یا نه؟
من این اولین کتابم هست که تو مابقی قصه هم تو به صورت پراکنده چاپ شدن. این اولین کتابم هست.
توی این کتاب
نه الحمدلله من مشکلی بر نخوردم.
بسیار خوب. یعنی شاید به دلیل مضمون کتاب شما بوده و دقتی که انجام دادین برای اینکه پژوهشی که کردین شاید باعث شده که خیلی بهش ایرادی گرفته نشده، درسته؟ یا دلیل دیگه
بشه؟ من لازم مطالعاتی خب چیز بود، به هر حال کار کردن رو کیس اهل بیت یه سری حساسیت
خودش داره. همین پرسیدم.
بله.
خیلی متشکر.
آره خواهش می‌کنم.
مشکل نخوردید. خیلی متشکرم آقای سلمان کدیور، نویسنده رمان پس از 20 سال.
ممنونم.
نا 96% شما با ارسال عدد 1 گفته اید که از نحوه ممیزی و نظارت بر نشر ادبیات داستانی در کشور راضی نیستین چون سبب ایستایی شده و حدود 3% هم گفتین که این اسباب پویایی ادبیات رو فراهم کرده. به نظر حقیر که دستی در سرودن شعر و نویسندگی دارم، عبدالناصر عسکری نوشتن. برنامه کافه هنر یکی از موثرترین برنامه‌های فرهنگی در بین همه رسانه‌ها در همه سال‌های اخیر. موفق و منصور باشین. خیلی متشکرم از فارس پیام